یه وزن حدود در واقع میتونم بگیم که 40-50% در عدد خیلی بالایی هستش، در واقع یه صنایع مدیوم های ها بوده، یعنی مثلا فرض کنید فناوری متوسطی که به اصطلاح به نوعی در واقع میتونیم بگیم معلف های پیشرفته توش بوده و بقیه هم در واقع لو مدیوم ها بوده که به اصطلاح از درصد بالایی هستش. یه علتی هم که البته ما روی صنایع فناوری های در واقع مدیوم های نرفتیم، مدیوم های عمدتا فناوری بالایی هستن که عمدتا اگر بخواید به سمتش برید دیگه اون میرید رو فرآیندهای صنعتی و ایجاد صنعت و ایجاد پایگاه صنعتی پیشرفته که این انرژی فوق العاده زیادی میخواد، بودجه فوق العاده زیادی هم میخواد. مثلا وقتی که شما میرید به سمت های تکال که عمدتا هم بعد برمیگرده به سمت مجموعه که در واقع میتونیم بگیم که نرم افزار برش حاکم است و سخت افزار، تو اینا با سرمایه نسبتا کم به خصوص حوزه های آی تی و الکترونیک و تا حدی توی بخش های ژنتیکی میتونیم بگیم که با هزینه های نسبتا کمتر توی با یک جمع کمتر با مجموعه صنعتی متوسط و کوچک میلیجر میشه. متا مدیوم هایی که من بهش اشاره کردم اون هم بیس های صنعتی بسیار پیشرفته و اصلی میخواد که سرمایه گذاری و در واقع میتونیم بگیم که زمان و در واقع میگیم مراحل کاری بسیار زیادی توش هستش.
بسیار
این چیزی هستش که باید دقت بیشتری بشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر منطقی. متشکرم که امشب فرصت گذاشتید، دوباره مهمان خیابان فرصت شدید در رادیو گفتگو.
ممنون از شما، خدا بزی میگم و شنوندگان عزیز
شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. های دکتر منوچهر منطقی. آقای مهندس اربابیان، راجع به این بحث من دیدم یه سری نوت ها برداشتین قربان.
ببینید همونجوری که آقای دکتر تولایی گفتن، حالا به نوعی هم آقای دکتر منطقی بهش اشاره کردن، چون که آقای دکتر منطقی خودش از همین نفراتی بود که یه زمانی من ایشون رو میدیدم توی سمت لویدان یه جایی بود داشتن این موشک‌های مالیات‌کار رو کپی میکردن و مینداختن. با توجه که ایشون حالا یه سن دانشگاهی داشتن بگیم بهتر، و ایشون همون نفری هستش که اون باورها رو ایجاد کرد، یعنی همون مالیات‌کار رو کپی کرد ساخت بدون اینکه نیازهای جانبی دست و پاگیرش باشه، بدون وابستگی، بدون اینکه بخواد بره از مراکز برونی استفاده کنه. حالا من این رو میگم همونجور که آقای تولایی گفتن، ما نیاز و کمباوری، کمبود و خودباوری توی دفاع مقدس ایجاد شد، نشون داد، یعنی یه تجربه، در کنارش یه توکل بود. الان اصطلاحاً اینایی که خیلی عالماً میگن روانکاوی، روانکاری در کار، در پروژه، در این، یعنی همون توکلی که ما اون موقع میگفتیم، یعنی ایمان داشتن به یه چیزی، توکل داشتن به یه چیزی. و توی این راستا و این تکاملی که پیدا شد ما یه مدیریت جهادی داشتیم. الان ما نگاه میکنیم اون نیاز وجود داره، کمبود وجود داره، همطوری که آقای تولایی گفتن خودباوری ها وجود داره، نه به صورت متمرکز، به صورت پهن پخ شده،
پراکنده.
خب بله، توکل هم وجود داره. ما مشکلمون کجاست؟ من عقیدم اینه که همین کلماتی که جناب آقای دکتر گفتن، آقای منطقی فرمودن، مدیریت جهادی با جاش عوض شه، یعنی بشه جهاد مدیریتی. یعنی شما نگاه میکنید میبینید خب مگم اون موقع ها ما تجربه داشتیم، ولی الان تجربه داریم. همون کسایی که بدون تجربه بودن داشتن کارهای علم کار رو میکردن، داشتن فناوری میابردن و خودشون رو میرسوندن که کمبود نیاز رو برطرف کنن، اینها الان تجربه دارن، تو مملکت کم نیستن، خیلی دیارن. الان در حوزه دانشگاه برید همون نفراتی که مثل آقای دکتر منطقی بودن، آقای دکتر تولایی بودن، الان نشستن تو کرسی‌های دانشگاه. یعنی پس این آدم ها تجربه و علم دارن. چرا به اینجا نمیرسیم؟ همین کلمه مدیریت جهادیه. ما فکر میکنیم باید مدیریت جهادی کنیم. نه، الان نیاز به جهاد مدیریت داریم، یعنی یه سازماندهی مثل زمان جنگ.
تعریف مدیریت جهادی هم توی کشورمون بد مطرح شده، ما اشتباه ترجمهش کردیم، ما اشتباه تعریفش کردیم. مدیریت جهادی خیلی ها فکر میکنن این که آقا شلوغ بکنیم بریم جلو، نمیدونم اینو بزنیم اونو ببندیم، اینو بگیریم اونو رها بکنیم، در حالی که معناش این نیست. یعنی آن چیزی که مد نظر هست اینه که این نیست که این اتفاق ها بیفته.
نه، این مدیریت جهادی الان یکی از مدیریت های استراتژیک در دنیاست، یعنی ما اسمشو میذاریم.
یه مدیریت بله، ترجمه بدی ازش کردن.
بله، یه مدیریت زد وجود داره تعریف شده که این اومده یه سیستم ژاپنی رو با یه سیستم آمریکایی مدیریت رو تلفیق کرده، یعنی هرمی و بعد ماتریسی رو با هم تلفیق کرده گرده مدیریت زد. این مدیریت زد میدونی چیه؟ همون مدیریت هیئتی ماست. هیئتی به این معنا که شما برگشت کنید تو هیئتایی که ما داریم، ما مدیر نداریم، در این حال مدیر داریم. بودجه نداریم، در این حال بودجه داریم. سازماندهی نداریم، در این حال سازماندهی داریم. یعنی شما اگر توی یه هیئتی که بچه ها رفتن تشکیل دادن میخوان یه مراسمی برگزار کنید، همین مدیریت زر رو میبینید. یعنی این ایجاد شده تو مملکت ما، یعنی همون چیزی که شاید استخونبندیش توی 8 سال دفاع مقدس ما نمودار شد، حالا اومدن علمیش کردن، اینو گفتن ما در درونمون روش کرده داشتیم. این مدیریت جهادی معناش اینه. حالا من میگم این مدیریت جهادی
نظام مدیریت ماتریکسیه.
نه اصلا ماتریکسی چرا؟ شما اون چیزی که اونا دارن افتخار بهش میکنن که تلفیق از بزرگترین سازمانهای ارزم بزرگ شما مدیریتی کردن، ما اینو در درونمون وجود داشته، الان روش کرده، توی 8 سال دفاع مقدس دیدیم، بعد اومدیم توی جنگ سوریه دیدیم، تو جنگ مقابل داعش دیدیم، اینها نشون داده خودشو، یعنی تنها این رو ما گسترش هم دادیم. حالا من میخوام بگم این مدیریت جهادی که اون زمان بوده، الان تو مملکت ما دیگه نباید بگیم مدیریت جهادی، باید بگیم جهاد مدیریتی. یعنی ما به یه جهادی نیاز داریم که خودباوریایی رو توی ریشه های بالایی کار که میخواد سازماندهی کنه و الان به وجود بیاره بشه. ببینید، ما در دوران بحران مدیریت بحران داشتیم، این خیلی مشکله. یعنی شما وقتی که بحران داریم میخوای مدیریت بحران کنی، یعنی ابزار نیست، مختلفه، وادی مده. الان ما مدیریت بحران، همون مدیریت بحرانمون رو داریم، نمیتونیم این مدیریت بحران رو در مدیریت آروم بکنیم. حالا همونجوری که آقای منطقی گفت، صنعت، مثالی رو که زدن توی صنعت، ما الان درگیر همین مسائل توی صنعت هستیم. ما تو صنعت یه نمونه بگم، همین آدمایی که حالا مدیریت جهادی داشتن اومدن رفتن تو صنعت برق، یه نمونه رو گرفتن، اگه چه به صورت کامل نگرفتن، ولی به یه خودباوری رسیدن. یعنی ما الان در بخش نیروگاهی تو جنراتورسازی تقریبا میتونیم بگیم 10% وابستگی داریم، تو توربین های نیروگاهی تقریبا بیشتر، 25%، اگرچه خودمون داریم 100% رو میگیم. حالا من اون چیزی رو میگم که شاید مواد اولیه یه چیزه باشه. خب این همون مدیریت جهادی در یه دوران کوتاه اومد همین عملیات رو انجام داد. یعنی شما اگر نگاه کنید توی مدیریت برق یه دوران اتفاق افتاد، یک دفعه الان توی نیروگاهی.
توی چه دوره‌ای بود؟
ببینید تو دهه 80، یعنی از 80 تا 85، البته این ریشه‌اش یه جا دیگه بود، از 75 تا این بر پست‌های فشار قوی رو این کار کرد، تجربه اونجا پیاده شد تو اینجا. البته اگرچه اونجا ما ابزارمون باز ابزاری بود که از بیرونی استفاده کردیم، از داخلی استفاده نکردیم. بله،
میگم دوره‌ای که آقای بی‌طرف وزیر نیرو بودن.
نه، آقای زنگنه بودن.
آقای زنگنه بودن.
آقای زنگنه بودن. بله، ببینید در اون دوران یه تیم مدیریت جهادی بالاتر کار اومد همین کار کرد، همونهایی که شاید در دوران دفاع مقدس هم درگیرش کرد.
دقیقا شما دارین دوره اولش رو میگین، یعنی 75 تا 80 رو میفرمین شما؟
75 تا 80 روی پشتای فشار قوی شد، در یه دورانی هم اومد پایه‌گذاری همین نیروگاه ها شد، بعد اومد این انجام شد.
جای بی‌طرف
اومدن به این خود باوری ها رسیده بودن کردن، حالا با شرایط مدیریت خاصشون، ولی همون مدیریت جهادی بود. یعنی ما تو صنعت خودمون گم شده نیست، فقط باید بریم ایجا کنیم. مقطعی برخورد کردیم ولی سازماندهی نشدیم. ما الان سازماندهی جهادی میخواییم در کنار سازماندهی که میکنن. یعنی الان شکل سازمان های اداری ما، مدیریتی های ما، استراتژی ما یه چیزایی که کپی از قبل ها میکنن، ولی اصلا به اون چیزی که داشتیم، یعنی سازمان های جهادی که ایجاد شد که این مدیریت های جهادی به وجود اومد، این نفرات جهادی به وجود اومد و این خودباوری ها و این صنعت که به قول آقای تولایی خیلی قشنگ گفتن، چرا ما تو صنعت های بسیار پیشرفته الان داریم رقابت میکنیم، یعنی برای خارجی ها اهمیت پیدا کرده که ما چی داریم، چه تو بخش انرژی اتمی، چه تو بخش موشکی، چه تو بخش نظامی، همه اینها خودباوریه. الان به اونجاها رسیدیم تو این های تکا. الان شما نگاه کنید همین پرنده هدایت پذیر از ابتدایش خودش پرواز میکنه، بلند میشه، میره، عملیاتشو میکنه، بر میگرد. یعنی یه همچین چیزی رو که شما نگاه میکنید تو سیستم های بسیار پیشرفته یه روباتیک دنیا الان دارن. الان ما به این پروژه هستیم، چرا به قول شما در صنعتی که روزمره ماست درگیرشیم بهش نپرداختیم؟ یعنی سازماندهی های فعلی باید بشه همون سازماندهی جهادی، یا نه برعکسش کنیم، یه جهاد کنیم در سازماندهی ها؟
فکر میکنم این دومین نیاز بیشتری بایش داشته باشیم.
یه جهاد کنیم در سازماندهی ها، یه جهاد کنیم جهاد مدیریتی همون رو، و یواش یواش این جهاد ها همون جوری که اون جهاد ابتدایی و ما رو مجبور کرد که بریم به سمت مدیریت جهادی، تفکر جهادی، توکل جهادی و به اون خودباوری های جهادی که داشتیم.
خیلی متشکرم. ما بریم یک بخشی رو بشنویم، برگردیم شهاب دارابیان با شما باشه، خبرها رو مرور بکنه و انشالله بعدش با دوستان بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
زمانی در این کشور بزرگ قادر نبودیم سیم خاردار تولید کنیم، اسلحه و توپ بسازیم، تانک درست کنیم و یا حتی پیچ تانک رو بتونیم باز کنیم.
فرهنگات اداری فنیش به دست مستشاره امریکایی بود و کار اساسیش مونتاژ تانک‌های سری ام یا امریکایی بود.
وقتی هم بل کردن رفتن فکر کردم واقعیتش ما نمیتونیم.
روزها و ماها تلاش و همت شد تا اینکه قدم به قدم به تولید تجهیزات دفاعی رسیدیم و این پیشرفت ها تا جایی رسید که امروز آوازه آن در دنیا مطرح شده
و حالا جنگنده های تمام ایرانی صاعقه به پرواز در می آیند. جنگنده هایی که با نمونه های خارجی خود رقابت می کنند.
آوازه قدرت نظامی که اوجان سقوط پهباد فوق پیشرفته و سری آمریکایی‌ها توسط سامانی سوم خرداد.
ماشاءالله
شلیک این موشک توسط قسمت اپراتوری سامانه که از رادارهای سرچ و ردگیر و مرکز فرماندهی کنترل این سامانه هستش انجام می شود.
البته در زمینه پیشرفت و ساخت سامانه های پدافند هوایی، سامانه 15 خرداد هم هست که چند وقت پیش توسط وزارت دفاع رونمایی شد.
با برد حدود 75 کیلومتر و ارتفاع 27 کیلومتر
قرش شلیک موشک‌های ذوالفقار و قیام دیگر قدرت دفاعی ایران است که برد زیادی دارند. در واقع ذوالفقار و قیام همان موشک‌هایی هستند که مواضع تروریست‌های داعش در سوریه را از فاصله بسیار دور، یعنی از استان کرمانشاه، دقیق مورد هدف قرار دادند.
زدن این موشک‌ها از این فاصله 600-700 کیلومتری و نشوندن روی یک ساختمان کوچیک، این خودش پیامه، یعنی می‌فهمن که عیار ایرانی‌ها کجاست.
شهر موشکی که رونمایی شد، حیرت دشمنان از این همه قدرت، صلابت، پیشرفت و اقتدار دو چندان شد.
ایده و طرح 25 سال قبل
دشمن باور نمی‌کرد که ما جنگنده ساختیم، آن هم جنگنده کوثر.
هیچ یک از این قطعات به خارج کشور وابستگی نداره.
دستاوردهای عظیم پایان کار دفاعی ما نبود، بلکه در دریا هم پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. طراحی و ساخت دستاوردهای نظیر ناوشکن‌های دماوند، جماران، سهند، سینا و نیز زیردریایی‌های قدیر و فاتح از جمله دستاوردهایی است که پس از چند سال تلاش و همت به دست آمده.
به استحضار می‌رساند سازه ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند، جهت آزمایش بدنه و با آب‌اندازی آماده.
ساخت انواع پهپادها نام صنعت دفاعی ایران را در دنیا نامی‌تر کرد.
این پهپاد قابلیت حمل 3 تا از این موشک‌ها داره. موشک‌های کاملا نقطه زن.
بمب‌های هوشمند نقطه زن دیگر موفقیتی است که هیچ شک و شبهه‌ای داره بر این که ایران اکنون یکی از قدرت‌های دفاعی برتر است باقی نمی‌گذارد.
وقتی از هواپیما جدا میشه، خودش به سیستم هواسرش خودش را حرکت میده تا به هدف خودش میرسه.
حالا در کنار این دستاوردهای بزرگ، باید نام صدها تجهیزات دیگر را گنجان که همگی در سایه تلاش و همت، آن هم برای تأمین امنیت این مرز و بوم، به دست آمده است.
این دستاوردها در شرایط تحریمی به دست آمده و این یعنی تلاش و همت متخصصان دفاعی ایران اسلامی برای خودکفایی کشور است.
خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، و خیلی متشکرم که همچنان خیابان فرصت رو گوش میکنید. در روز آمد شهاب دارابیان با شما بره. بود
من فکر میکنم مهمترین خبری که حالا تا روزهای گذشته منتشر شده بود، آقای شریفی، همین تمرکز کشور امارات بود بر روی حوزه هوش مصنوعی، که ما باید حواسمون رو خیلی جمع کنیم. آقای شریفی، اتفاقات خوبی داره در کشورمون میفته، اما همین خبرهایی که داره منتشر میشه، مثل تأسیس وزارت هوش مصنوعی در کشور امارات، میتونه یه زنگ خطری باشه برای ما که بتونیم موقعیتمون رو متاسفانه از دست میدیم اگر برنامه‌ریزی درستی رو مسئولین کشور نداشته باشن در این حوزه.
خیلی متشکرم ازت شهاب، ممنونم، سپاسگزارم. با شهاب دارابیان همینجا خداحافظی میکنیم. آقای دکتر تولی، شما در مورد این بحث مدیریت جهادی و جهاد مدیریتی نکته‌ای داشتین قربان.
ببینید، من میخواستم عرض بکنم که همطور خبرهایی هم که اشاره فرمودن نشون میده جهان در حال تحول و حرکت و روش‌ها و رویه‌ها و موضوعات و سوژه ها باید بروز بشه. اون چیزی که ما از مفهوم جهادی مد نظرمون بود اینه که چطور ما در دفاع مقدس اومدیم همه کارگاه‌های ریز و درشت رو به خدمت گرفتیم تا بتونیم قطعات مورد نیاز دفاع رو بسازیم، همه توان‌ها رو دیدیم، همه ظرفیت‌ها رو دیدیم تا یک اتفاق بزرگ بیفته. امروز هم مدیریت جهادی یعنی استفاده معقول از ظرفیت‌ها و درک کامل ارزش هر قابلیت و استفاده از آنچه که در توان داری فارغ از نگاه منفعت طلبانه. ما خیلی از مشکلاتمون به خاطر کامل نبودن همین نگاه هست. بنابراین اگر میگیم نگاه جهادی، در کنارش هم خستگی ناپذیری هم هست. ایثار و رشادت هم هست. حضرت آقا میگن وقتی که در آزمایشگاه محل تحقیق خودت تا به صورت مسئله و به جوابش نرسیدی، گذشته زمان و شب و روز رو متوجه نمیشی و به دنبال حل مسئله هستی، میشه جهاد علمی، میشه یک حرکت ارزشی خستگی ناپذیر. و خب اگر اون کارا رو کردیم، عملکرد مؤثر اقتصادی هم محصولش خواهد شد، موفقیت هم محصولش خواهد شد. و من میخوام عرض بکنم کسی که توانایی و صلاحیت تخصصی یک کاری رو نداشته باشه، برای اون کار نااهله. وقتی حضرت امام میگه مراقب باشید کشورتان را، انقلابتون به دست نااهلان و نامحرمان نیفته، نااهل و نامحرم فقط ضد انقلاب نیست. اگه من در پوشش الفاظ انقلابی هم حرکت کنم ولی کاری رو که صلاحیتشو ندارم، کاری که اهلیتشو ندارم به عهده بگیرم، این سپردن یک کار به یک نااهل قطعا انتهاش موفقیت نیست. ببینید شما وقتی که میخواید یک در واقع راننده ای رو به خدمت بگیرید، جان 30 نفر 40 نفر رو در یک اتوبوس به دستش بسپارید، میگید این باید تخصص کافی داشته باشه، عقل و هوش و درایت استفاده منطقی از این ابزارهایی که در اختیارشه رو داشته باشه، بعد جان افراد رو به دستش میسپارید. اونجا یک شرایط احراز دارید، میگید این فردی که میخواد بره روی یک اتوبوس کار بکنه باید یک گواهی نامه پایه 1 با این مشخصات با این مقدار تجربه داشته باشه. خب وقتی ما نظام مدیریت کشور رو به دست یک کسانی میسپاریم، گاهی وقتا یه مدیریت های مهمی دست یک فردیست که اصلا سابقه یه مدیریت رو نداره، اینم رفتارش عین همون راننده این میشه.
این البته در تضاد با جوانگرایی در حوزه مدیریت قطعا نیست.
قطعا نیست. بله ببینید، ما در دفاع مقدسمون وقتی که یک آدم فکور اما بسیار جوان مثل حسن باقری افشوردی ظهور پیدا میکنه، ما حاصل اون تلاشش توفیقاتشه، پیروزی هاست، موفقیت هاست. بنابراین اینجا من نمیام بگم حالا بحث جوان یا مسن، میخوام بگم اگر من مسئولیتی رو در این نظام، در این انقلاب، در این کشور بر عهده میگیرم که دانش کافی، تجربه کافی، تخصص کافی و تعهد لازم رو ندارم، نااهل به اون موضوع. من یه سوال میکنم، شما بچه خودتون رو میخواید برای درس تقویتی ریاضیش یه معلم بگیرید، میرید یه معلمی که خودش معدله زیر 10 بوده در یه درس مثلا ریاضی رو به خدمت بگیرید به بچه شما ریاضی درس بده؟ نمی کنید این کارو. میخواید یه پزشکی مراجعه کنید، یکم بیماری پیچیده است، 6 جا پرسجو میکنید تا مطمئن بشید، جانتون هم خواهد به دستش بسپارید. نظام مدیریت کشور از جان یک فرد اهمیتش خیلی بیشتره. ما در کدوم یکی از پست های مدیریتیمون امروز احراز صلاحیت و توان میشه و کارنامه ای صادر میشه؟ میگیم این فرد در یک پستی که میخواسته 10 نفر رو مدیریت بکنه نمره 16 گرفته، حالا با احتیاط با این آموزش ها بیایم مدیریت یک مجموعه 50 نفر رو به دستش بسپاریم. ما بزرگترین، به نظر من بزرگترین خلایی که ما امروز در مدیریت کشورمون داریم اینه که مدیران ما کارنامه صلاحیت براشون صادر نمیشه. بنابراین امروز بر مبنای یک رانت یا یک سلیقه سیاسی یا یک ارتباط تشکیلاتی که با یک جریانی داره در یک پستیه، فردا حتی اگه در اون پست توفیقم نداشت کنارش گذاشتن در یک پست دیگه ای میشینه. و در واقع من میخوام عرض بکنم که اگر ما
آقای دکتر، این مشکل مشکلیه که توی این سالها ما بسیار داشتیمش
و بسیار هم لطمه هاشو خوردیم
و لطمه هاشو هم طبیعتا زیاد خوردیم. خب این دگردیسی مدیریتی چگونه باید اتفاق بیفته؟ کجا باید اتفاق بیفته؟ کی باید اتفاق بیفته؟
من از طرح این موضوع به تبع در واقع درسگیری از الگوی دفاع مقدس اینو گفتم، اینو باید ما به عنوان یک احساس نیاز دنبال بکنیم. ما باید رسانه هامون، ما باید خبرنگارامون برن از این جهت کنکاش بکنن. دستگاه های در واقع انتصابات مدیران در کشور ما، آقا یه فرماندار در یک جایی نتونسته یک در واقع شهرستان کوچولی رو اداره کنه، چطور فردا یهو معاون وزیر میشه؟ چطور یهو مثلا شهرداری شهر بزرگ میشه؟ ما اگر میخواهیم در واقع این کشورمون رو با این همه ظرفیتی که وجود داره،
من یه نقل به مضمونی بکنم از حضرت آقا، ایشون چند سال پیش در واقع یک فرازی از صحبتهاشون این گونه بود، من حالا نقل به مضمون میکنم چون دقیق توی ذهنم نیست جمله، میگفتن اگر من برگردم به اول انقلاب کاری که میکنم تربیت مدیره و توی این حوزه ما ضعف داریم، خلع داریم. ببینید این خیلی نکته دقیقیه و یک آسیب شناسی خیلی بزرگ از روند مدیریتی کشور توی همین یک جمله نهفته است.
من تو چندین گفتگو الان این بحث رو دارم مطرحش میکنم، چون واقعا فکر میکنم یک نسخه اساسی برای بخشی از درمان دردهای ماست. شما در نظر بگیرید کشور ما به عنوان یک کشور مهمی که در مرکزیت آسیای جنوب غربیه این همه سرمایه نفتی داره، در واقع در همین منطقه آسیای جنوب غربی تقریبا حدود 600-700 میلیون جمعیت وجود داره، چه بازار اقتصادی وجود داره؟ چرا تک تک حوزه های ما نتوانستن بخش بزرگی از این بازار رو اشغال کنن؟ چون کارامون رو بر مبنای صلاحیت ها و کاردانی و قابلیت ها به بخشی از مدیران نمی سپاریم، چون حساب کشی نمی کنیم، چون دوره کار این مدیر که تمام شد نمیام ارزیابیش کنیم بعد بگیم آقا ایشون تو این دوره در این پست نمره 12 گرفت، تا در واقع نظام مدیریت کشور از این آقا فردا میخواد توی جایگاه دیگه ای استفاده کنه بفهمه که در واقع صلاحیت ها چیست. آقا دفاع مقدس به ما این درس رو داد، بزرگترین فرمانده میبینی خودش افتاده ترین فرده، نه طلبی از کسی داره. برخی از خاطرات از این فرماندهان که گفته میشه آدم نه اصلا منیتی وجود نداشته، امروز با یک تبختری اگه ما میخوایم ویراستار شهدا باشیم، اگه میخوایم با اون غرور و تکبر خودمون و یک جور در واقع طلبکار بودن از مردم بیان پستا رو بگیریم، ما باید بدونیم این ما رو قطعا به توفیق نخواهد رسون و ما مدیون این شهدا خواهیم بود، شهدایی که جان شیرینشون، وجودشون زیر این شنی‌های دشمن له شد، نگذاشتن غیرت این کشور، نگذاشتن وجبی از این سرزمین به دست دشمن بیفته. چگونه ما عزت و استقلال و اقتدار این سرزمین رو با کمکاری‌های خودمون، کم همتی‌های خودمون گاهی وقتا در واقع خدشه‌دار می‌کنیم که به واسطه نیازمندی‌های ضروریمون دست نیاز به سمت بعضی ها دراز بکنیم. ما امروز استعداد انسانی بسیار شایسته ای داریم، ما بده و بستون باید بکنیم.
با کی؟
با دنیا. ما باید در واقع همین ظرفیت های خودمون رو عرضه بکنیم با قابلیت های درست، در کنارش نیازمندی هامون هم دنیای بیرون بگیریم. اما اگه قرار شد خودمون رو با عدم خود باوری، با تحقیر از درون، با در واقع خود باختگی در برابر غرب در هر معامله ای وارد بشیم، مطمئن باشید باخته ایم.
ببینید بیانیه گام دوم انقلاب آقای مهندس اربابیان از سوی رهبری معظم انقلاب موقعی که مطرح شد، خب در واقع هم یک آسیب شناسی بود، هم یک چراغ راه بود. تکیه حضرت آقا بر جوانان شاید شاه کلید در واقع بیانیه گام دوم باشه. تجربه‌ای که به قول آقای دکتر تولایی ما ابتدای انقلاب هم داشتیم توی جنگ تحمیلی، کسانی فرماندهی در واقع دسته ها و یگان ها و حتی لشکرهای ما رو بر عهده می گرفتن که سنشون خیلی پایین بود و واقعیت تلخش اینه که همون بزرگواران همچنان هم یه جاهایی دارن مدیریت میکنن، یعنی طرف توی 20 سالگی مدیریت کرده، الان که در آستانه مثلا 70 سالگیه همچنان بر مسند مدیریت نشسته و این یکی از اون نقطه های ضعف ماست. خب الانی که داریم با این روی کرد حرف میزنیم، شما از ساخت مثلا پهپادها گفتین به عنوان یک ابر تکنولوژی من ازش یاد بکنم توی کشورمون که یک اتفاق خیلی خارق العاده بود برای ما، یا در واقع صنعت موشکی رو بهش اشاره